بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که معنای واحد که در اینجا همون مته به کرم باشد با تعبیرات عدیده‌ای بیان شده باشد. چند تعبیر بیان شد، حالا تعبیر دیگر او یقولو، صفحه 240 او یقولو، این شعری که الان ما میخواییم بخوانیم تشبیه زمنیست، قریب مبتذل، منتها در اون تصرفی شده که اون تصرف این تشبیه را از ابتذال در آورده بعید قریبش کرده. اگر یادتان باشد در بحث تشبیه گفتیم تشبیه بر دو قسمه، قریب مبتذل، بعید قریب. در قریب مبتذل و چه شبه واضح بود و قریب مبتذل هم هنر به حساب نمی آمد، ولو اینکه در جای خودش لازم باشد ولی خودش هنر به حساب نمی آد و چندانم جذابیتی ذاتن ندارد. ولی گفتیم به اینکه گاهی اوقات متکلم در تشبیه قریب مبتذل تصرفی میکنه که اون تصرف باعث می شود که این تشبیه قریب مبتذل از ابتذال در بیاد بعید قریب بشه. به عبارت اخرى این تشبیه بدون اون تصرف هنر به حساب نمیاد، ولی با اون تصرف هنر از هر کس ساخته نیست. حالا در اینجا این بیتی که الان ذکر میکند و همچنین بیت بعدیش هر دو از قبیل تشبیه قریب مبتذلی که تصرفی در اونها شده که اون تصرف اونها را از ابتذال در آورده بعید قریبشان کرده. جادت ید الفتح والانواع باخلتون و ذاب نائله والغیث قد جمدا. میگه جود کرد دست فتح ابن خاقان و حال این که انواع باخلتون، انواع جمع نوعه، نوعم یعنی باران شدید و همچنین به معنای عطا و بخشش هم میاد مجازن. حالا در اینجا به معنای همین باران شدید میگه، اینجا در واقع میخواد این فتح را تشبیه کند به باران، بارانهای شدید، منتها میگه به این که یک فرقی بینشان هست و اون این است که این فتح میبخشید در حالی که اون بارانهای شدید بخل میبردیدن، نمیباریدن، نمیبخشیدن. این که بگه میبخشید در حالی که اونها نمیبخشند، این خودش سبب شده است که این تشبیه از ابتذال در بیاد. تشبیه ممدوح به باران شدید، ولی بالا بردن ممدوح از باران شدید به این نحوه که اونا بخل میبردن ولی ایشون بخل نمیبردن، در وقتی که اونها بخل میبردیدن ایشان میبخشید. جود کرد ید فتح در حالی که بارانهای شدید بخل میبردیدند، باخل اسم فاعله، و ذاب نائله، نائلم یعنی باز بخشش، و ذوب شد، جاری شد بخشش ایشان، و حال این که باران قد جمدا، یعنی جامد شده بود، یعنی قد شده بود، نمی بارید، و ذاب نائل ایشون، و حال این که باران قد جمدا، جامد شده بود، خوش شده بود، یعنی نمی بارید. حالا در اینجا میگه مشابهت برقرار میسازد این شاعر بین جود ممدوح و مطر و ادعا میکند که کرم ممدوحش قطع نمیشه در صورتی که قطع شده اند بارانها، یا اینکه جامد شده و خشک شده. قطرم یعنی همون باران. خب این هم این شعر نتیجتاً ممدوح را تشبیه به باران کرده، منتها در جود و سخاوت ممدوح را از باران هم بالاتر برده. این خودش تصرفی است که این بیت را و این تشبیه را وعید غریبش کرده. او یقول، یا این که شاعر میگد، اینم باز تشبیه زمینی که غریب مبتذل است با یک تصرفی از ابتذال در آمده. او یقول قد قلت للغیم الرکام ولد جفی ابراقهی و علح فی ارعاده لا تعردن لجعفر متشبهن به ندا یدیه فلست من اندادهی فیسره لک فی جلائن و فی غیر خشیت به تفضیل جود صاحبهی علا جود الغیم و لا یکتفی به هازا بل تراه ینح الصحابه فی صورت تهدیدن ان یحاول التشبه بممدوحه لأنه ليس من امثاله و نظرائه. میگه من گفتم به اون غیم، غیم یعنی ابر، رکام یعنی روهم انباشته شده و متراکم، لجه یعنی اصرار می‌ورزید، ابراق برق زدن، الهم یعنی باز اصرار می‌ورزید، ارعاد به معنای چیه؟ چه فرق است بین رعد و برق؟ برق همین برقی است که در آسمان می‌زنه، رعدمون سرصدای ابره. پس ارعاد سرصدا کردن، ابراق درخشیدن و برق زدن. لا تعرضن لجعفر متشبهن، متشبهن یعنی خودت شبیه به جعفر مخواهی بکنی. به ندا یدیه، ندا به معنی بخششه. فلست من اندادهی، انداد جمع نده به معنی مثل. معنای این دوتا شعر اینه، حالا رعد و برق در آسمان ابر هست، رعد و برق مفسر پی در پی دارد و میبارد. میگه من به همچه برق، به همچه ابری اینگونه گفتم، گفتم متعرض جعفر نشی ها، نه بیت اول قد قلت للغیب، من گفتم به اون ابر متراکم در حالی که اصرار می‌ورزید در برق زدن، یعنی پی در پی برق می‌زد و علها فی ارعاده و همچنین اصرار داشت در ردش، یعنی در صدا کردن، خواهی نخواهی پی در پی هم می‌بارید با سرعت دیگه. میگه من به همچه ابری گفتم مبادا متعرض جعفر بشی در حالی که خودت می‌خوای شبیه او بهو بکنی، یعنی خیال نکن که مثل جعفری تو. متعرض جعفر نشی در حالی که تشبیه کرده باشی خودت را به ندایدیه، به بخشش دستهای او. فلست من اندادهی، تو از انداد و از امثال جعفر نیستی، اون خیلی در بخشش بالا، توی ابر کجا و اون کجا، تو نیستی از انداد و از امثال جعفر در بخشندگی. حالا در اینجا هم اصل تشبیه تشبیه زمینی است، منتها این تصرفاتی که کرده باعث شده که این تشبیه از ابتذال در بیاد. حالا توضیح میده، میگه پس این شاعر تصریح میکند برای تو به صورت وضوع، فی جلا، به صورت وضوع و بدون ترس تصریح میکند به تفضیل جود صاحبش بر جود غیب. مخواد بگه بخشش این ممدو از بخشش ابر بالاتره، و این شاعر به این مقدارم که تصریح کند به این که اون از این بیشتره نمی کنه، بلکه و اکتفا نمی کند به این مقدار، بلکه می بینی این شاعر را نهی می کند ابر را، اونم به صورت تهدید. این که اون ابر خواسته باشد خودش تشبیه کند به ممدوحی، حق نداری خودت تشبیه کنی به ممدوح من، تو کجا و اون کجا. نهی میکند به این خاطر که این ابر نیست از امثال اون ممدوح و از نظرا اون ممدوح، نظرا جمع نظیره، یعنی مثل ممدوح نیست، نظیر او نیست، در بدر بخشش پایین تره، لذا حق ندارد خودش شبیه این قرار بدهد. تمام شد. اون که خواسته باشد اون ابر تشبیه کند خودش را به ممدوح این شاعر، یحاوله یعنی خواسته باشد. او یقولو، یا اینکه شاعری میگه شاعر دیگر، اینی که الان میخواییم بخوانیم استعاره مصرحه است. استعاره مصرحه مقابل استعاره چه بود؟ بلکنایه. و اقبل یمشی فی البساط فمادرا الالبحر یسعا ام الالبدر یرتقی. در این بیتی که میخواییم بخوانیم دو تا استعاره مصرحه وجود دارد، یکی بحر، یکی هم بدر. در هر دو سیف الدوله، در یکی سیف الدوله را تشبیه به دریا کرده، بحر گفته، سیف الدوله را اراده کرده. در دیگری سیف الدوله را تشبیه کرده به بدر، کلمه بدر گفته است، سیف الدوله را اراده کرده. یصف حال رسول روم داخلا علی سیف الدوله فینزع فی وصف الممدوح بالکرم الی الاستعاره التصریحیه و الاستعارتو کما علمت مبنیتون علا تناس تشبیه و المبالغتو فیها اعظم و اثرها فی النفوس ابلغ. اقبله یعنی رو آورد اون رسول روم، یمشی فی البساط. بساط همین فرش را که میگن که زیر پا میاندازن دوین. حالا سیف الدوله یک سالونی مثلا هست و فرش انداختن این به این سالونو، سیف الدوله هم نشسته اون بالای تخت و اون آخر، و رسول روم هم وارد شده است و با سرعت می رود به طرف سیف الدوله. میگه این رسول روم نمی دانست که آیا به سوی دریا با این سرعت می رود، یعنی سیف الدوله دریاست، یا به سوی بدر بالا می رود. یرتقی نسبت به بدر به کار برده. چرا یرتقی؟ نسبت به دریا یسعی، یسعا نسبت به دریا یسعا، یعنی با سرعت رفتن و دویدن. نسبت به بدر یرتقی، بدر بالاست، رفتن به طرف او بالا رفتن. رضا میگه یرتقی. دریا نسبتاً پایین میشه، رفتن به طرف دریا چون سر به پایینیه تقریبا با سرعته، و لذا در اینجا نسبت به یسعا دریا یسعا به کار برده، یعنی با سرعت میره، و نسبت به بدر هم یرتقی به کار برده، یعنی بالا میره. در هر دو مرادش از بحر و بدر سیف الدوله است. رو آورد در حالی که می رفت در روی فرش، پس نفهمید که آیا به سوی دریا با این سرعت می ره یا اینکه به سوی بدر بالا می ره. یک همزه در اینجا در تقدیر ها، فما درا اهل البحری اسعا ام اهل البدر یرتقی. حالا میگهد وصف میکند این شاعر حال رسول روم را در حالی که اون رسول روم داخل شده بر سیف الدوله. فینز او فی وصف الممدوح بالکرم الى الاستعاره التصریحیه. ینز او نزع الى الشیء ذهب الیه و اشتاق ایزن. انسان به سوی یک چیزی بره، اونم با ذکر رو، اونم میگن نزع الیه. این حالا میگن این شاعر میرود در وصف ممدوحش به کرم به سوی استعاره تصریحیه، یعنی از راه استعاره تصریحیه این ممدوح را مد کرده. پس میرود این شاعر در وصف ممدوحش به کرم به سوی استعاره تصریحیه. و استعاره هم همونطوری که دانستی مبنی است بر تناسی تشبیه، به این معنا که متکلم که نه شباهتی که بین مشبه و مشبهون به وجود دارد و تغایری که بین اون دو دارد اون را فراموش کرده و مشبه را این مشبهون به دیده، و مبالغه‌ای که در استعاره وجود دارد بیشتر است و بالاتر است تا مبالغه‌ای که در تشبیه. اثر استعاره در نفوس شنونده قوی تر است تا اثر تشبیه. و استعاره همون طوری که دانستی قبلا مبنی است بر تناسی تشبیه، یعنی متکلم که اون تشبیه را فراموش کرده و مشبه را این مشبه به خیال کرده، و مبالغه در اون استعاره هم اعظم است، چون که در اینجا پا شده مشبه را میگه خود زیده، خود مشبه هم به زید، خود شیره. و اثر اون استعاره هم در نفوس شنوندگان ابلغ بالاتر در واقع. او یقول، یا اینکه شاعر دیگری درباره کسی که او را مخاطمت کند به کرم اینگونه میگه، اینی که الان میخواییم بخوانیم دعوت و نداهو استعاره بلکنایه است، در اون نداهو و در اون احسانهو، که در این شعر ندا و احسان در هر دوی اونها استعاره بلکنایه وجود دارد. او یقولو دعوت و نداهو دعوتن فعجابنی و علمنی احسانهو کیف آملوه فیشبهو ندا ممدوحهی و احسانهو به انسانن ثم یهدف المشبه به و یرمضو الیه به شیء من لوازمه و هذا ضرب آخر من ضروب المبالغه التي تصاب الاستعاره لعجلها و هو الاستعاره المكنی عنها. این شاعر میگد دعوت و نداهو، صدا کردم بخشش او را، نمیگد خودش صدا کردم، صدا کردم بخشش او را، صدا کردنی و عجابنی، بخشش او هم به من جواب داد، و علمنی احسانهو و به من یاد داد احسانهو کیف آمدهو، که چگونه من امیدوار به این ممدوح بشم در بذل و بخششش. حالا در اینجا ببینید میگه صدا کردم ندا و بخشش او را، اینجا معناش این است که ندای او تشبیه شده به یک انسانی که انسان اون را صدا میکنه. ذکر ندا که مشبه در استعاره بالکنایه گفتیم شیئی تشبیه میشود به شیء دیگر، لفظ مشبه اون به برای مشبه آورده میشد ولی ذکر نمیشد، ولی لفظ مشبه ذکر میشد. بعد برای قرینیت یکی از لوازم مشبه اون به نسبت داده میشود به این مشبه مذکور در کلام. حالا در اینجا هم نداهو تشبیه شده است به انسان، لفظ انسان برای نداهو آورده شده ولی ذکر نشده. یکی از لوازم انسان که دعوت باشد، خواندن باشد، صدا کردن باشد نسبت داده شده به این ندا. پس دعوتو استعاره تخییلیه، قرینه است بر اون استعاره بلکنایه. دعوتو نداهو دعوتن فعجابنی، اونم به من جواب داد. عجابنی هم باز از لوازم مشبهون بهه، یعنی از لوازم مشبهون به در اینجا مشبهون به چه بود؟ انسان. از لوازم مشبهون به دو چیز ذکر شده راجع به نداهو که مشبهه، یکی از اونها دعوتوس، یکی هم عجابنی. خب دعوتو را میگیم استعاره تخییلیه، قرینه بر اون استعاره بلکنایه. عجابنی چه بشد؟ ترشیح در استعاره بلکنایه. اگر از لوازم مشبه هم به دو تا برای مشبه بیاد، یکی میشد قرینه دیگری میشد ترشیح. لذا عجابنی در اینجا ترشیح خواهد بود. و علمنی احسانه کیف عامل قام عامله، احسان او هم به من یاد داد که چگونه من امیدوار به او باشم. در اینجا باز می شود گفت که احسان تشبیه شده به انسان و لفظ انسان از روی انسان استعاره برده شده برای احسان، ولی ذکر نشده. لازمه انسان که علمنی باشد نسبت داده شده به احسان تا قرینه باشد بر اون استعاره بالکنایه که کلمه انسان باشد در تقدیر. لذا در دومی هم در این احسان او استعاره بالکنایه وجود دارد، نه اینکه خود لفظ انسان احسان استعاره بالکنایه باشه، نه، در این احسان او استعاره بالکنایه است، اونم کلمه انسان مقدر، مگر بنابر قول سکاکی که سکاکی خود احسان را میگد استعاره بالکنایه، ولی سلف میگفتن نه، اون لفظ مقدر مشبهون به که برای مشبه آمده است او استعاره بالکنایه است. حالا در اینجا میگه پس تشبیه میکند این شاعر بخشش ممدوح خود را و همچنین احسان اون ممدوح را، هر دو را، ندا و احسان او، تشبیه میکند ندای ممدوحش را و احسان ممدوحش را به یک انسانی. سپس حذف میکند لفظ مشبهون به را که کلمه انسان باشد و اشاره می کند به اون مشبهون به چیزی از لوازم اون انسان که در اولی دعوت بود، در دومی هم علمنی تعلیم. بعد مصنف میگه و هذا ضرب آخر، این تعبیرم یک نوع دیگری است از انواع مبالغه، یعنی استعاره بالکنایه هم یک نوعی است از انواع مبالغه. اون مبالغه ای که تساق الاستعاره لعجله ها، اون مبالغه ای که استعاره هستن برای او آورده شده و خلق میشد، سوق داده میشد، اون مبالغه ای که سوق داده میشد و آورده میشد استعاره به خاطر او. این ضرب آخر کدام ضربه؟ و هو الاستعاره المکنیه عنها، قوه برمیگردد به این ضرب آخر و این استعاره مکنیه عنهاست. تمام شد. او یقولو، اینی که الان خوانده می شد استعاره تمثیلیه است. استعاره تمثیلیه به کدام استعاره می گفتیم؟ مرکب. اگر استعاره ما مرکب باشد نه مفرد، مرکب باشد یعنی کلام باشد، استعاره ما اگر چنانچه مرکب باشد یعنی کلام باشد بهش میگن استعاره تمثیلیه. حالا در این مثالی که الان میخواییم بخوانیم استعاره در اینجا استعاره تمثیلیه هست. خب او یقول، این بیت مال متنبی است، قواصد کافور تبارک غیرهی و من قصد البحرس تقل السواقیا فیرسل العبارتا که انها مثلون و یصور لک ان من قصد ممدوحه استغنا عن من هو دونه کما ان قاصد البحر لا یعبق للجداول فیعطیک استعاره تمثیلیه لها روعه و فیها جمال و هی فوق ذلک تحمل برهانا علی صدق دعواه و یعید الحال الذی یدعیها. قواصد یعنی قصد کنندگان، جمع قاصد. کافور اسم کسیه، ممدوح شاعر امیر بود. تبارک جمع تارک ترک کنندگان، غیرهی غیر کافور. و من قصد البحر استغل السواقیا، استغله یعنی کم میشماره، بحرم که یعنی دریا، سواقی، سواقی جمع ساقیه، ساقیه و نهرهای کوچک را میگن که مثلا میبینی نیم متر گودیش، مثلا نیم متر عرضشه، این دو چیزا، اون نهرهای کوچک را میگن ساقیه. حالا یه عده‌ای میان این قواصد هم در واقع حال است از جردن بر ابیات قبلی. جرد یعنی منظور از جرد اسب سواران، کلمه جرد ذکر شده در ابیات قبلی به معنای اسب سواران. این قواصد هم البته گاهی اوقات به معنای خود اسب هم میانه، منتها گاهی اوقات میگن کشتی میره یعنی صاحبش مثلا، یا خیلی که میگن یعنی اون کسانی که اسب سواره. حالا کلمه جرد که معنای اسب خواست، این قواصد برمیگردد به اون جرد که به اعتبار سواره های اونها که این قصد مال سواره هاست نه مال خود اون اسب باشه. حاصلش میخواد بگید اون اسب سواران قصد میکنن کافور را، به طرف کافور میان برای طلب احسان و بذل بخشش. تبارک غیره، غیر کافور را ترک میکنن، یعنی پیش دیگران نمیرن، پیششون میان. بعد میگه بله، و من قصد البحر استغل السواقیا، کسی که قصد دریا کند از ساقیه ها از اون نهرهای کوچک بی نیاز است و اونها را کم میشماره. نهرهای کوچک مگر چقدر آب داره؟ کم. دریا پره. کسی که به طرف دریا میرد به خاطر آب، دیگه از اون نهرهای کوچولو اعتنایی به اینا نمی کند، اینا را کم میشماره. آب زیاد میخواد، اینا به دردش نمیخوره، لذا به طرف دریا میرد و از اون سواقی صرف نظر میکنه. این کافور هم مثل دریاست، طالبین احسان هم احسان زیاد دلشان میخواد و لذا قصدیشان را میکنن، و سائرین که به منزله یک نهرهای کوچکن در بذل و بخشش، اینها دیگه به اون دیگران اعتنایی نمی کنند و اونها را ترک می کنند و مستقیماً میرن سراغ کافور. قصد کنندگان کافور قصد کننده هستند اونها کافور را، ترک کننده هستند غیر کافور را. و من قصد البحره، این مسئله ها در واقع مسئله یعنی استعاره تمثیلیه ایست که مسئله شده باشد. و من قصد البحره استغل السواقیا، کسی که قصد دریا کند ساقیه ها رو کم میشماره، اعتنایی به اونها نمی کنه. حالا در اینجا اون وضعی که دیگران دارن نسبت به کافور و بقیه عمرا، اون وضع را تشبیه میکنن به وضع اون کسی که میرد به طرف دریا آب برداره و اعتنایی به نهرهای کوچک نمیکنه. وضع اونها را به وضع این آدم تشبیه میکنه. حالا میگه فیرسل العبارتا که انها مثل، این شاعر این عبارت را ارسال دار ارسال می‌دارد مثل اینکه این عبارت مثله. کدام عبارت در این بیت؟ تنها و من قصد البحر استغل السواقیا، مصرع دوم ها. استعاره تمثیلیه ما در اینجا اون مصرع دومه. پس ارسال می‌دارد این عبارت را که ان این مثال مثله. البته خودش دیگه، مگر اینکه این جمله ببینید که کسی معنای اصلیش کنه. اگر یک کسی مرتبه اول مرتبه دوم در مشابه به کار ببرد، اون دیگر مثل نیست، استعاره تمثیلی است ولی مثل نیست. ولی اگر چنانکه استعمالش کثرت پیدا کند دیگه مثل میشه. حالا این و من قصد البحر استغل السواقیا، اگر چنانچه تو اون وقتی که متنبین را به کار برده مثل نشده بود که انها مثلون میشه، ولی اگر چنانچه نه مثل معروفی بوده در بین مردم، اینجا دیگه که انها مثلون نیست، خودش میشد مثل. خب حالا که ان این عبارت مثله و تصویر میکند این شاعر این من برای تو این معنا را که کسی که قصد کند ممدوح او را که همون کافر باشه مستغنی می شود از اون کسانی که پایین تر از اون ممدوحش هستند در بدل و بخشش، کما اینکه کسی که قصد کند دریا را اهمیت نمی دهد به جداول، یعنی نهرهای کوچک. نهر کوچک را هم میگن جدول، هم میگن ساقیه. جدول هم الان در اینجا استعمال میشد، اصل جدول همون نهرهای کوچکی است که در کنار خیابان ها، نه اونی که الان یک دیواری الان چیز میکشن میگن جدول کشی، اصل جدول همون نهر کوچک در عربیش. خب بعدش دارد به این که لا یعبه، یعنی اهمیت نمیدهد به جداول. پس این شاعر عطا می کند با این تعبیر یک استعاره تمثیلیه ای را که برای این استعاره تمثیلیه روعتون یعنی جمال بالاست، و در این استعاره تمثیلیه جمال است، روعه و جمال هم به یک معنی است. برای اون استعاره تمثیلیه جمال است و در او جمال، روعه جمال بالا را تقریبا میگن، در او جمال بالاست، روعه است و در او جمال است. ذهیه فوق ذلک تحمل و برهانه، میگه این استعاره تمثیلیه مضافاً بر این جمالی که دارد در برگیرنده برهان بر مدعای این شاعرم هست. و این استعاره و این عبارت و این استعاره تمثیلیه یه بر میگردد به همین استعاره تمثیلیه، فیعطی که استعارتن تمثیلیه. و این استعاره تمثیلیه فوق ذلک، یعنی مضافاً بر این که دارای روعه و جماله، حامل برهانم هست بر صدق دعوای این شاعر. صدق دعواش این است که دعواش چه بود در اینجا؟ به طرف کافر میرن قیدش رها میکنن، مدعاشی یک دلیلی هم برای او اقامه کرده، میگد به این که کسی که قصد دریا بکند مگر اون به نهرهای کوچیک هم اعتنا میکنه؟ نخیر. پس این مردم هم این چیز هم مثل دریاست، مردم هم به طرف رفت کافور که میرن مثل این که به طرف دریا میرن، پس این هم مثل اون بایستی اعتنا به دیگران نکند. و تأیید میکند اون حالی را که این شاعر اون حال را ادعا میکند، ادعا میکند همون بود هم قواصد کافورن توارک غیرهی، این ادعا بود. و من قصد البحر از تقل سواقیا، استعاره تمثیلیه بود، دلیلی بود برای اون یکی. به چه دلیل؟ تنها به طرف کافور میرن به طرف غیرش نمیرن به این دلیل که کسی که قصد دریا بکند اعتنایی به جدول‌های کوچک ندارد. خب اینم تا بله نه استعاره تمثیلیه است. این استعاره تمثیلیه تو چکم هر استعاره تمثیلیه چیز دیگه تشبیه وجود دارد دیگه، اسمش نمیگن تشبیه، تشبیه زمینی در تشبیه اصطلاحی میگن، تشبیه اصطلاحی یا صریح است یا زمینی. وقت تو شکم استعاره هم هر استعاره تو معناش تشبیه وجود داره، حالا ضمنی هست تا ضمنی لغوی، ولی تشبیه ضمنی اصطلاحا به این نمیگن، تشبیه ضمنی به اون تشبیه اصطلاحی میگن که مقابل تشبیه صریحه، ولی در استعاره هم ضمناً تشبیه وجود دارد، ضمنی به معنای لغوی در اینجا هست.
مثلا این
تقسیم
بندی مثلا به صریح و ضمنی یا مثلا سایر تقسیمات تشبیه دو استعاره که متضمن تشبیه
هست، باز
تقسیماتی
دواره
مطرح میشه،
در کجا؟
در جایی که مثلا یه لفظی استعاره آوردن اونم میگیم تشبیه،
تقسیماتی داشت دیگه، نه دیگه اونجا دیگه تشبیهش تقسیم نمیکنه، خود استعاره. آره تو استعاره تشبیه لغوی هست. خب اون وقت میشود گفت که در ضمن استعاره تشبیه وجود داره، منتها تشبیه ضمنی اصطلاحاً به اون تشبیه اصطلاحی میگفتن که مقابل استعاره. خب او یقول، یا اینکه شاعری میگوید، اینی که الان میخوانیم این بیت مال متنبیس باز از نوع مجاز مرسله، متنبیم این بیتم در دیوان متنبی شرح عبدالرحمن برقوقی جزء 3 صفحه 119. ما زلت تطبه ما تولی یدن بیدن حتی زنن تو حیاتی من حیادی کن. ما زلت اینجا ببینید در این بیت مجاز مرسله او یقول، تعبیرش هم از نوع مجاز مرسلیه. در این ما زلت یعنی پیوسته. ما زلت چه فعلیه؟ فعل ناقص. توت به اما طولی یدن بیدن. یدن بیدن چه میشه در ترکیب؟ قبلا گفتیم این حال نیست. هر جا یدن بیاد دیدید نگید بودن حاله. خب بعدش خب حالا ترکیب این مازل تفعیل ناقص با اسمش توت به او، یعنی در واقع پشت سر اون قرار میدی و دنبال میکنی او را. ما طولی مفعولن به تطبه اوست. طولی به معنای توتیه، آهد علال موصول هم حذف شده، اصلش این بوده ما طولیه یعنی ما توتیه. یدن بدل است از ما طولی. یدن اول بیدن جار رو مجرور متعلق به تطبه او. مراد از ید و ید هم نعمته، از هر دو ید مراد نعمته. میگه تو پیوسته دنبال میکنی اون چرا که به من عطا میکنی که نعمتی باشد، دنبال میکنی او را به نعمت دیگری. یعنی اینجور نیست که یک مرتبه بدل و بخشش داشته باشی و دیگه تمام بشه. پی در پی بدل و بخششی است که از طرف تو برای من میاد، دنبال بخشش، بخشش دیگر. پیوسته تو دنبال میکنی اونی را که به من عطا میکنی که نعمتی باشد به نعمت دیگر. به طوری که، یعنی اینقدر به من بخشش کردی پی در پی که گمان کردم که حیات من هم، زنده بودن من هم از نعمتهای توست. ایادی جمع ایدی، ایدی جمع ید، یدم باز به معنای نعمت. کلمه ید سه مرتبه در این شعر آمده، در هر سه به معنای نعمته. میگه پس عدول میکند این شاعر از تشبیه و استعاره به سوی مجاز مرسل در مقام مدح به کرم و اطلاق میکند کلمه ید را در هر سه مورد و اراده میکند به وسیله اون ید نعمت را. به چه مناسبت ید گفته و نعمت اراده کرده؟ لأن الید آلت النعم، به خاطر اینکه دست وسیله است برای نعمت و بخشش. انسان با دست چیزی را به دیگری میبخشد، دیگه عطا میکند. پس این ید میشد مجاز مرسل. لأن الید آلت النعم، تمام شد. او یقولو، ید اول در ترکیب نحوی بدل بود از مای ماتولی که مفعول تطبه او بود. ماتولی یعنی ماتوتیه که مراد از اون نعمت بود. یدم بدل می شد یدن منصوب از اون مای ماتولی. او یقولو، یا اینکه شاعر دیگری میگه اینی که الان می خواهیم بخوانیم مجاز عقلی است. اعاد یوم که ایامی لنظرتها وقت سجود که من فقری و اعساری. این شاعر مدتی وضعش خوب بوده، در رفاه بوده، بعدن به فقر و فلاکت گرفتار شده. بعد آمده پیش این ممدوح، این ممدوح هم این وضع خراب او را برگردانده به اون حالت خوب سابقش. حالا این شاعر اینه بیان میکنه، برگرداند روز تو، روز تو یعنی این روزایی که پیش تو هستن، برگرداند روز تو ایام مرا لنظرته ها، یعنی الی نظرته ها، نظرم یعنی در واقع خرمی و خوبی و این حرفا، ایام مرا که قبلا خوب بود بعد خراب شده بود، این ایام را به اون نظره سابقش برگردان، این روزهای تو. وقت از جود و کمن فقری و احسالی، این جود و بخشش تو آمد قصاص گرفت از فقر من و از احسار، در اینکه در سختی بودم، در مضیقه بودم، در فقر و فلاکت بودم و اینها مرا دیگه له کرده بودند، این جود تو آمد از اونها قصاص کرد و فقر از بین برد، احسار را از بین برد و وضع من باز مرتب شد. و قصاص کرد جود تو از فقر من و از احسار من. احسارم یعنی در سختی باشد و دستش تنگ باشه و این حرف. بعدش حالا در اینجا اعاده یوم و کمی گرد، خود ممدوح اعاده نه روزش، اینجا فعل را نسبت داده به زمان، با اینکه این فعل مال خود ممدوحه، مثل اینکه بگیم سام نهار و زیده، سوم مال زیده در نهار، برداریم این سوم را نسبت بدیم به خود نهار، بگیم سام نهار و زیده، این میشه مجاز عقلی. اسناد میداد فعل را به یوم، اعاده را به یوم، و همچنین اسناد میداد فعل را به جود، اون فعل دوم را که اختصه باشه، به طریق مجاز عقلی. پس اینجا هم مطلب کرم به اسلوب مجاز عقلی صورت گرفته. او یقول، یا اینکه شاعری میگه، اینی که الان میخواییم بخوانیم کنایه است، فما جازه جودون ولا حلدونهو ولکن یسیر الجود حیث یسیرو، میگه هیچ جودی از این ممدوح من جلو نیفتاد و هیچ جودی هم بعد از ممدوح من نازل نشد، ولا حل هیچ جودی بعد از این پایین تر از ممدوح من، ولکن یسیر الجود حیث یسیرو، جود سیر میکند هر جا که این ممدوح من سیر میکنه، به این معنا که جود دوشا دوش ایشونه، نه جلو میفتد نه عقب میفتد، همیشه همراهشه. این کنایه است از نسبت، یعنی اثبات میکند که جود برای ممدوح منه، کنایه از نسبت. اینجا هم باز مد کرده طرف را به جود و کرم به روش به روش کنایه. پس می آورد این شاعر کنایه از نسبت دادن کرم را به اون ممدوح، به قول خودش که میگد جود سیر میکند با او دائما، سیر میکند جود با او دائما، کنایه است از اینکه جود برای اونه، صراحتا نگفته او کریمه، بلکه گفته همراهشه، همراهشه کنایه است از اینکه برای اونه، چون که اون شاعر به جای این که حکم کند به این که او کریمه، گفته ان الکرم یسیر و معه اینما سار، کرم سیر میکند با او هر جا که او سیر کند. خب بدله در ترکیب چه میشه؟ اینه ظرف مکان میگیرد، به جای این که حکم کند این دور گفته. خب بعد دارد که ولهذه کنایته من البلاغت و تأثیره فی النفس و حسن تصویر المعنا فوق ما تجد و حسام فی غیرها من بعض صور الکلام، و برای این کنایه از نسبت، حاضری به این کنایه از نسبت که در این بیت آمده هم، و برای این کنایه از نسبت که در این بیت آمده، از بلاغت و تأثیر گذاشتن در دل مخاطب و در قشنگ تصویر کردن معنا و برای این کنایه از فوق اون مقداری که می‌یابد او را سامه در غیری. یعنی این مطلب با غیری این تعبیر بیان می‌شد بین قشنگی در نمی‌آمد. می‌یابد برای این کنایه در این امور فوق اون مقداری را که می‌یابد اون مقدار را در غیری از بعضی از انواع کلام. لا حل دونه یعنی نازل نشد دو جود بعد از ممدود پایین تر از ممدود. این فوقه چه باشد در ترکیب؟ فوقه رو اگر ظرف غیر متصرف بگیریم که شاید نوعا همینجور میگند، اینجا فوقه جار مجرور متعلق با عامل مقدر صفت است برای مرتبتن محذوف که مرتبتون محذوف که مقتدای مؤخر لحاظه الکنایه بوده. لحاظه الکنایه مرتبتون فوق ما یجده تا آخر. اون مرتبه مقتدای محذوف. فوقه ظرف غیر متصرف باشد، ظرف متعلق با عامل مقدر صفت است برای مرتبتون مقدر که مقتدای محذوف لحاظه الکنایه است. ولی اگر چنان که ظرف متصرف دانسته ایم که بعضی ها میگن فوق ظرف متصرفه، در این صورت فوق رو میخوانیم مرحوم مقتدای مؤخر، برای این کنایه فوق رو نیست که، فوق یعنی بالا نه اینکه در بالا، فوق رو نیست که میابد او را سامه در غیر این. خب تمام شد. بعد دارد به این که فهمت ترا انه من المستطاع التعبیر عن وصف انسان بالکرم به اربعت عشر اسلوبا کل له جماله و حسنه و براعته. میگه پس تو میبینی این که چند چنین است، از مقدورات است تعبیر آوردن از وصف انسان به کرم، که معنای واحد بیشتر نیست، وصف انسان بکرم، مدح بکرم. 14 تا اسلوب در اینجا، 14 تا اسلوب ما ذکر کردیم، 14 تا اسلوبی که هر یک از اون اسالیب برای خودش جمال خاص خودش بود، حسن خودش بود و براعت و فوق العادگی خودش بود. بعد میگد ولو نشاء لاتینا به اسالیب کثیرتن اخرى فی هذا المعنا. اگر میخواستیم میآوردیم اسالیب زیاد دیگری درباره همین یک معنا ها، همین مطلب کلام را به 100 تا 150 تا میشد رساند. چون که برای شعرا و برای مردان ادب افتنانا و تولیدا للاسالیب والمعانی لا یکاد ینتهی الی حد. اینجا که گفته للاسالیب مال افتنان، اون که گفته ول معانی مال تولیده، معنای عبارت اینه چون که برای شعرا، یعنی تعبیرات دیگرم بود، چون که برای شعرا و برای مردان ادب تفنن به خرج دادنی است نسبت به اسالیب و همچنین تولید کردنی است نسبت به معانی، یعنی تفنن در اسالیب اینا زیاد دارد، معانی را از معانی دیگر خیلی میتونن تولید کنن. برای شعرا و رجال عرب این افتنان و این تولید لا یکاد و ینتهی الی حد، یعنی بی نهایته. ولذا مطلب کرم هم تعبیرات زیادی خواهد داشت، منحصر به این 14 تا نیست. بعد دارد به این که ولو عرتنا لعورتنا لکر ما یقال من الاسالیب المختلفه المناهی فی صفات اخرى. اگر ما میخواستیم ایراد کرده بودیم برای تو اون چه که گفته میشود از اسالیب مختلفه المناهی در صفات دیگر هم، اون مناهی رو حالا یک کلمه بعد توضیحش میدیم، در صفات دیگر هم، یعنی اختصاص ندارد به مطلب کرم، شجاعت، اون یکی ده ها صفت دیگر از اونام مثل این قابلیت این را دارند که با ده ها تعبیر بیان بشن. صفات دیگر مثل شجاعت، کش شجاعت و عباب. عباب این است که انسان یک شخصیتی داشته باشد آرش بیاد کارهای پست و زشت انجام بده، ابا که صفت خوبیه، حزم دوراندیشی و غیر اینها. برای غیر اینها میشد ما تعبیرات زیادی ذکر بکنیم و هست و به کار برده شده، ولیکن نا لم نقصد علل اطاله، ولیکن ما قصد نکردیم که خیلی طول بدیم، فقط برای یکی از باب نمونه 14 تا گفتیم تازه خسته شدیم. و نعتقد انک عند قراءتک الشعر العربی والآثار الادبیه ستجد بنفسک هذا ظاهرا، و معتقد هستیم این که تو وقتی که میخوانی شعر عربی ادبی را و همچنین میخوانی اون آثار ادبیه ای را که از عرب مانده، اگر اینها را بخوانی خودت مییابی ستجد بنفسک هذا ظاهرا، مییابی خودت این معنا را واضح، این که از این معانی هم می شود مثل اون یکی تعبیرات زیادی آورد. و ستت هشو اصلا به حیرت می افتی که بشر و این قدرت بتواند از هر معنای واحد اینقدر تعبیرات بسیار جالب و خوبی به کار ببرد. و ستت هشو للمدى البعید الذي وصل الیه العقل الانسانی فی التصویر البلاغی و الابداع فی سوق الاسالیب، و به حیرت می افتی نسبت به اون مدای بعیدی که مدا یعنی منتها که منظور در اینجا حده، و به حیرت می افتی نسبت به اون حد دوری که رسیده است بو عقل انسانی در تصویر بلاغی، یعنی معانی را به صورت بلیغ بیان کند. و ابداع، ابداع یعنی نوآوری، و در نوآوری در ریختن اسالیب، در ریخت و ساختن اسالیب برای بیان معانی. اون کلمه مناهی هم که اونجا گفتیم، مناهی جمع منهاته، منهات هم اون مسیل آب را میگن در صورتی که پیچ و خم داشته باشه. رودخانه ها شما الان میبینید مستقیم و مستقیم نیست، پیچ و خم داره، جاهایی که سیل زیاد میاد آب میاد این حرفا، رودخانه ها پیچ و خم داره. اون مسیل هایی که پیچ و خم دارد به اونها را میگن مناهی، جمعش مفردش هم منهاته. مختلفت المناهی یعنی اون راه های پر پیچ و خم مختلف. خب اینجا هم یه خورده با سرعت خواندیم که به سر مطلب برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.